الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. ولعنة الله على أرواحهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. 26 ادب از آداب شاگرد با استاد، مسئله مربوط به سوال کردن هستش و پاسخ دادن، که قبلا هم مطالبی رو به اختصار عرض کردیم. آها، پس بعد دو تا دیگه عقب ها. خب 24 ادب، رعایت ادب و نزاکت در خطاب به استاد. این وظیفه که همکنون بازگو میکنیم نیز از نوع همان وظیفه قبلی است، به این معنی که باید شاید مواظب طرز سخن گفتن خود با استاد باشد و از به کار بردن تعبیراتی که معمولا توده مردم در گفتگوهای روزمره خود با یکدیگر از آن استفاده می نمایند و در خور خطاب استاد نیز خودداری کند. مثلا این گونه بگوید: چته؟ مثلا یاده، فهمیدی؟ شنیدی؟ مثلا توضیح میده صورتی برای استاد، به اینو فهمیدی؟ شنیدی؟ اینطوری توی خطاب بکنه. میدونی؟ مثلا یا مثلا مرد حسابی، فرض اینجوری صحبت بکنه با استاد خودش، اینجوری خطاب. و امثال این گونه تعابیر که تحقیر آمیز میباشد و دون شأن استاد و مقام و منزلت است. کلا ضمیرهای مفرد رو نباید به کار ببرید، این نکته هست و بعد که کلام های که داریم. همچنین شاگرد حق ندارد در مقام حکایت و نقل قضیه درباره دیگران نزد استاد خود به گونه ای سخن بگوید که در خور خطاب به استاد نباشد، و آنگاه که در محضر استاد به سابق میبرد باید تعبیرات خود را تلطیف نباید، چون نقل تعبیر و گفته های خارج از نزاکت دیگران و حکایت و بازگو کردن آنها این توهم را در حاضران به وجود می آورد که شاید با خود استاد درگیر شده و این تعابیر درباره او به کار برد. البته حالا این یه دلیلی است که ایشون آورده، ولی به هر حال وقتی میخوای مطلبی رو، یک بیادبی یا بی‌نزاکتی رو در از یک نفر یا یک روی چیز بدی رو از کسی تعریف کنی در نزد استاد، باید با تعابیر مؤدبانه بکنی. مثلا فرض کنیم یه نفر فحش داده، نباید عین فحش ها رو دقیقا نقل کنی، باید بگی مثلا فحاشی کرده. اما اینکه حالا عین فحش هم نقل کنی نمیشه. با اینکه میدانیم که شاید در سند حکایت است نه شکایت، ولی معذوری باید از بکار بودن چنین تعابیری خودداری کنه. فعلا مثلا ممکن است شاید به عنوان حکایت و نقل از دیگران در محضر استاد بگوید: فلانی به فلانی گفت تو بی شرمی، تو آدم بی خیری هستی، خیلی نزد تو نمیتوان یافت، تو آدم کم فهمی هستی. و امثال این نقل ها و سخن هایی که شاید با این که در مقام حکایت و نقل از دیگران و در باره دیگران چنین سخن هایی را به زبان میراند، طرح آنها در محضر استاد این توهم را به وجود میآورد که گویا در خطاب به استاد این تعابیر جسارت آمیز را القا میکنند. لذا باید شاگرد از استعمال چنین تعابیر خودداری نماید، بلکه اگر میخواهد سخن دیگران را حکایت کند باید طبق معمول با تعبیر کنایی نقل و حکایت را بازگو سازد. مثلا بگوید: فلانی به فلانی گفت آن آدم کم خیر است، نزد آن کس خیر را نمیتوان یافت. یعنی دقت کن، ضمیر مفرد به کار نبرید، چون شما وقتی میخواد بگید که اون به اون گفت که آن کس چنین هست، هیچ کس موقع شنیدن فکر نمیکنه تو داری با کسی خطاب میکنی، اینو همه به عنوان یک نقل قول این رو از شما میشنون. اما وقتی که ضمیرها رو مفرد کردید، عین خطاب رو گزارش کردید، چه بسا چی بشه؟ تلقی حقیقی از این اظهار نظر شما انجام می‌دهم. فکر کنم واقعا تو صحنه داره شما همین چیزو میگی. نظیر چنین کنایه‌ای در پاره از اخبار نیز جلب نظر میکنند که کلمه الابعد یا البعید در آنها به کار رفته است. این واژه در پاورقی مرقوم فرمودن، این واژه یعنی بذاریم بخونیم. در آنها به کار رفته است و منظور از آن کنایه از خیشتن و یا مخاطب می باشد. فمرقوم هم بودن این واژه یعنی کلمه الابعد در مقام مذمت و نکوهش و کنایه از آن به کار می رود. در حدیث آمده از شخصی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید و عرض کرد ان الابعد قد زنا، آن مرد بیگانه محققا زنا کرده است. منظور است کنایه از خیشتن بوده و خود گرفتار زنا شده بود. یعنی چی؟ یعنی شخص حرفش رو با کنایه میفهمونه، صریحا اعلام نمیکنه. ابعد این بیگانه، ما میگیم چی؟ ما میگیم یه غریبه ای، یه کسی. و یا باید شک شاید در مقامش حکایت گفتار دیگران در چنین مواردی به جای ضمیر خطاب یا امثال آن از ضمیر مغایب استفاده کند. مثلا باید فلانی به فلانی گفت که آدم بدی است و انسان کم خیر و کم حیایی است. بیست و پنج، نادیده گرفتن سبق لسان و لغزش زبان استاد. اگر استاد دچار سبق لسان گشت و زبانش به تحریف کلمه، این سبق لسان این همین تحریف کنه کلمه رو، شتاب گرفت و به علت جابجا شدن حروف کلمه، واژه و تعبیری از زبان او خارج شد که دارای توجیه و مفهوم مستهزن و زننده ای بود، نباید عکس العمل شاگرد در برابر این گونه لغزش زبانی استاد خنده و استهزا باشد. یه موقع هستش که حتی این به این معنی هستش که یعنی اینو میطلبه که شاگرد ذهنش هرز نباشه. شاگرد ذهنش هرز نباشه یعنی کنده شده باشه از مسائل توهمی و خیالی، قدرت زیادی داره که وقتی برخورد با همچین قضایی میکنه اصلا ندیده بگیره اینجور. مثلا کسایی که ذهنشون آلوده است، وهم و خیالشون زیاد هست، تو کوچکترین چیزهای اینها ذهنشون پرت میشه و ممکن است مثلا از شنیدن یک کلمه که استاد میخواسته به کار ببره و مثلا سبق لسان شده یک واژه رو به یه جای واژه دیگه به کار برد، بعد خنده‌دار شد اون. مثلا استاد میخواست بگه ساچ، گفت چاک. بعضی وقتا میشه، شما گاهی وقتا یه کلمه فرض بفرمایید اول حرف اول کلمه دوم رو اشتباهاً روی به جای حرف چی میارید؟ حرف اول کلمه اول میارید و حرف اول کلمه اول رو روی حرف اول کلمه دوم. مثلا میخواد بگید که ساک و چمدون، میگید چی؟ میگید چاک و سمدون. حالا این مثلا خنده دار ممکنه بشه، واسه بگه ساک و چمدون، گفته چی؟ چاک و سمدون. بعد اون خنده دار شده. میفهمید که اینو باید خیلی دقت بکنه شاید که حالا باکرم مثلا فرض بفرمایید کلمه چاک و سمدون یه چیز مستهزئ نیست، ولی ممکن است استاد یه جوری بگه کلماتی به کار بره که تو اون کلمات معانی مستهجن ایجاد بشه، معانی زشت ایجاد بشه. اونو باید چی بشه؟ باید کاملا تغافل نسبت بهش انجام بگیره. او نباید این واژه مضحک استاد را به عنوان دستاویز تمسخر تکرار نماید تا به وسیله آن علیه استاد شتاب گیرد و به دو یورش ببرد و به دیگران در مورد سبق لسان استاد چشمک بزند. او باید اساساً کوچکترین اشاره به آن ننماید، بلکه ذهنش را بدان مشغول و سرگرم نسازد. البته توی اساتید بزرگ با شاگردها یه همچیز اتفاق نمیفته. معمولا جاهایی هستن که اساتید فاصله سنی کمتری با شاگرداشون دارن و از نظر رفاقت هم نزدیکتر هستن، به هم خیلی رفیق هستن، راحت با هم ممکن است مزاح هم داشته باشن. بعد یه همچین حریم شکنای اونجا خطرناک هستشون. او باید اساساً کوچکترین اشاره به آن ننماید، بلکه ذهنش را بدان مشغول و سرگرم نسازد و آن را به قلبش خطور ندهد. این خیلی مهمه، نذره توی قلبش بیاد نفوذ کنه و حتی باید گوش و هوش خود را از شنیدن و اندیشنه در آن منصرف سازد و آن را برای هیچ کسی بازگو ننماید و بالاخره باید سبق لسان و اشتباه لفظی استاد را ناشنیده گرفته و به کلی، این زیر کلمه به کلی خط بکشید، به کلی فراموشش کنه، یعنی به هیچ وجه سعی نکنه، با خودش هم زمزمه کنه. نباید شاگرد متوقع باشد که استاد او دچار چنین لغزندگی زبان نگردد، زیرا زبان انسان زبان لغزشکار، زیاد لغزشکار است و هیچ بشر عادی از اشتباه و لغزش مسئولیت ندارد و از آن معصوم نیست. از آن یعنی چی؟ این از لغزش. به ویژه در اموری که عذر انسان در آن پذیرفته است، نباید انتظار داشته مردم در مورد آنها از هر گونه خطا و اشتباه مسئول باشند. اگر شاگرد لغزش زبانی استاد دستاویز خنده و تمسخر و بهانه‌ای برای تحقیر و استهزاء او قرار دهد، خیشتن را در معرض نومیدی از رحمت خدا و گرفتاری و ابتلاعات و زیان قرار می‌دهد. چنین شاگردی سزاوار منع و تهدید و تعدیب و توبیخ و طرد و ملامت میباشد، شاگردی که ادب و رعایت نکنه. یک بحث سر همین هست، یک بحث هم سر خود اثر وضعی چنین مسئله هست. یعنی شاگرد مثل پدر مادر، که عرض کردم که انسان مجبوره، باید، وقتی امام سجاد علیه السلام عرض میکنه به خداوند تبارک و تعالی که خدایا توفیق بده که من از والدینم به اندازه سلطان ستمگر بترسم. برای چی؟ برای که ما به این ابهت در پدر مادرمون نسبت به خودمون احتیاج داریم. وجود چنین ابهتی در واقع یک حریمی هست که ما ظاهرا برای اونها در نظر گرفتیم، ولی حریم متوجه که قلب ماست، یعنی نمیذاره قلب ما در بی‌ادبی نسبت به والدین بوچی بشه آسیب ببینه. ما باید مقام استاد رو چنان بزرگ بگیریم که به حریمش نزدیک نشیم، چون نزدیک شدن به حریم اون مساوی با نابودی خود ما، اثر وضعی این چنینی در خود ما خواهد گذاشت. علاوه بر همه این مفاسد، بر عواقب سوء رفتار چنین شاگردی، خشم خدا و فرشتگان و انبیا و مقربان ویژه درگاه الهی را باید اضافه نمود. به این معنی که او با رفتار دور از نزاکت خیش چنین وجودات مقدسی را نیز خشم می‌زدد. بحث خشم معصومین علیهم السلام یا خشم خدا یا خشم فرشته ها هم به این معنی نیست که مثلا ما در محاورات روزمره استفاده می‌کنیم، مثلا این فلانی صد فلانی خشمگین شد. خشم می‌شد مثلا فرض فرمایید خشم اونها اثر وضعی برای ما داره، به محضی که اونها ما کاری رو انجام بدیم که مورد کراهت اوناست، اون کراهت اونها رو زندگی ما اثر وضعی خواهد گذاشت. قلب رو ببنده، نمیذاره شما نزدیک بشین. چون یه بحث مهمی حالا در سیر و سلوک هست، در عرفان هست، او این هستش که شما دائما نیاز به جذبه از اون طرف دارید، یعنی اون جذبه و اون جذبه الهی و اون کشش باید وجود داشته باشه که شما بیاید به سمتش. او باید بکشونه شما رو دائم باید بکشونه، جذبتون بکنه، عنایت دائما باید باشه. این که خدایا در مناجات های مختلف دادیم که خدایا روتو از من بر نگردون، یه روت ازم برمی به چه معناست؟ مگه خدا چهره داره که بخواد روشو برگردونه؟ معنای روی برگردادن یعنی چی؟ در معنای عفو و استغفار هم یادتون باشه معنا رو توضیح دادیم، تو فرق عفو و استغفار گفتیم که فرقی که بین عفو و استغفار هست این هستش که شما در عفو میخوای که روی نام عملت، روی اون گناهی که کردی قلم کشیده بشه، قرد میکنی، یعنی ندید بگیره، یعنی مجازاتت نکنه، میشه عف. میگن فلانی مورد چه قرار گرفت؟ مورد عف قرار گرفت. مثلا میگن فلان تعداد زندانی مورد عف مقام معظم رهبری قرار گرفت. این به چه معناست؟ این به این معنا هستش که اینها از ادامه مجازات معاف میشن، اما پرونده عملشون و نامه عملشون سر جای خودش هست، سابقه سوءشون سر جای خودش هست. استغفار این نیست، غفران الهی به این معنا هستش که بالاتر از عفه. غفران یعنی که خداوند هم از مجازات میذره هم پرونده رو پاک میکنه، یعنی سابقه رو به این بره، چون اگه پرونده بمونه پرونده نمیذاره تو بیای جلوتر. غفران یعنی برداشتن مانع، این خیلی مهم است. یعنی خدا ما وقتی میگیم استغفر الله یعنی خدای مانع رو بردار، یعنی هم ببخش هم مانع رو چیکار کن؟ بردار که من بتونم نزدیک بشم به تو. غفران خیلی بالاتر هستش. در وقتی میگیم خوشنودی معصومین یا ناخوشنودی و غضب اونها، به این معنی هستش که مانع ایجاد میشه واقعا سر راه ما. وقتی اونا غضب بکنن اثر وضعیش این هستش که ما نمیتونیم نزدیک بشیم، نمیتونیم نزدیک بشیم به اونا. این مانع هستش، مشکل درست میکنه برای ما غضب اونها. یعنی حجاب اضافه میشه یا اصلا اون مقداری هم که هست برداشته نمیشه. البته خب در گناه قطعا یه چیز وجود داره، حجاب، یعنی اصلا اساسا گناه مساویست با حجاب. لذا بیادبی، اسای ادب یا هر چیزی که کنار گذاشتن آداب همین جوری هستش، یعنی هی حجاب اضافه میکنه، هی حجاب اضافه میکنه. این که گفت از خدا جوییم توفیق، ادب بی ادب محروم ماند از فیض رب، محرومیت میاره برای انسان. خب پیش دستی نکردن شاگرد 26مین ادب هست. پیش دستی نکردن شاگرد به پرسش پاسخ پرسش ها در محضر استاد. نباید شاگرد در شرح و توضیح مسئله و یا برای پاسخ به سؤال خود و یا دیگران بر استاد پیش دستی کند. سه تا مسئله شد. یه بار مسئله طرح شده قبل از اینکه استاد بخواد جواب بده خودش شخصا، و یا از کسی سوال کنه که میدونه یا نه، به محض طرح مسئله شاگرد شروع میکنه به جواب گفتن. بعضی جا اونقدر بی ادبی زیاده هست که اصلا اجازه هم نمیگیرن، همونجوری بدون خودش عشقش از شروع کنه صحبت کرده صحبت میکنه، حرف میزنه میگه جواب میده. یه وقت هستش که سوالی خودش طرح میکنه، بعضی از شاگردا سوال خودشون طرح میکنه، خودشون قبل از استاد جواب بده چیکار میکنن؟ جواب بدن، خودشون همون رو جواب میدن، یعنی طرح سوال میکنن بعد میگن خب مثلا اینه دیگه جواب، مثلا اینجوری هستش. و یا شاگرد دیگری سوال میکنه قبل از اینکه استاد جواب بده، یه شاگردی میخواد چیکار کنه؟ جواب بده. اینم غلط است، هر سه تاش غلط هستش. باید کاملا رعایت به اصطلاح سکوت بشه، هیچ حرفی نزنه تا استاد در مورد سوال چیکار کنه تصمیم بگیره که اصلا میخواد جواب بده، نمیخواد جواب بده، میخواد از شاگردا کمک بگیره، نمیخواد کمک بگیره، اصلا نمیخواد جواب این سوال طرح بشه، بمونه برای جلسه بعد، هر جوری که او تصمیم میگیره. پس به هیچ وجه پیش دستی در سخن گفتن بر استاد نباید بشه. مثلا کلمه مؤدبانه اجازه بدید، یه وقتی تو محاورات بین دو نفری که هم سطح هستن مطرح میشه بحث دیگه است، ولی یه وقتی بین شاگرد و استاد، شاگرد و استاد میگه استاد اجازه بدم بگم اول، شما اول اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، این نمیشه. درست لفظ مؤدبانه رو به کار میبری که اجازه بده، اما خودش این کلمه استفمال این کلمه بی ادبی است، شما نباید حرف بزنی اصلا به هیچ وجه. حتی اگه حرف خودت هم جلسه قبلم خوندیم، حتی اگه حرف خودت هم زمین بمونه، هیچ پاسخی یاد نداشته باشی، اصلا طرح نشه نظر تو، مهم نیست که طرح نشه نظرت، بذار هر چه استاد میخواد بگه اون رو. در میونه دو تا مربی، دو معلم، دو استاد یا دو دوست، این مسئله باید رعایت بشه. حتی یه زن و شوهر تو خونه هستن، دخترشون ازشون سوال میکنه، مادر نباید زودتر جواب بده اگه از مادر داره سوال میکنه، اگه از پدر داره سوال کنه، از مادر سوال کرد پدر نباید جواب بده. اینا ادب. اینها یکی از بزرگان مرحوم علامه تهرانی صاحب معاد شناسی فرمود من یه مرتبه امام رو و علامه طباطبایی رو رحمت الله علیهما دعوتشون کردم تو حجره و سوال میکردم و برای نهار دعوت کردم، این دوتا هم تشریف آوردن اونجا. از علامه سوال میکردم، میگو امام سرشو تکون نمیداد، همجوری کامل گوش میکرد، جواب نمیداد، اظهار نظرم نمیکرد، هیچ. علامه صحبت میکرد، حرفشو میزده. میگو یه مرتبه سوال از امام میکردم، سوال میکردم، علامه سکوت کامل، سکوت محض بود، هیچ صحبتی و اظهار نظری در مورد فرمایشات امام نداشت. میگو اینو انقدر ادب رو رعایت میکردم. میگو یه بار مخصوصا رومو به هیچ کمشون نکردم، همینجوری یه سوال طرح کردم بدون اینکه به کسی نگاه کنم، هیچ کدوم حرف نزدم، هیچ کدوم صحبت نکردم. در میان دوستانم همینطور است، یه موقع یه کسی سوال میکنه، کسی حتی اگه اعتراضش قوی تر هست بی ادبی بپره تو وسط حرف، بخواد جواب بده، اظهار فضل بکنه و اینا، همین درستش تو حتی خانواده هم باید این رعایت بشه، اگه سوال کرده بعد از خانم شما سوال میکنه شما جواب ندید، بذارید مادرش میتونه جواب بده، جواب بده. خیلی وقتا ممکنه است برای بچه خوشایند این باشه که سوال از جواب از دهان مادرش بشنوه، بذار باید اجازه بده که او سخن بگه. در میون طلبه ها همینطور، دانشجو همینطور، استاد سوالی رو از شاگرد ها میکنه، اگه یه شاگردی زودتر مقدر اقنام کرد بقیه دیگه سبقت نگیرن، به پاسخ گفتن صبر کنن شاگرد جواب بده، اون شاگردی که ازش سوال داره میکنه، این که هی کسی اصرار داشته باشه خودش زودتر جواب بده درست نیستش. و همونطور که قبلا خوندیم، اساسا جواب دادن به سوال باید حتما با کسب اجازه باشه. به ویژه اگر سوال از سوی دیگران مطرح شود و استاد نیز در پاسخ به آن درنگ نماید، باید شاگرد از پیشتازی در جواب در محضر استاد خودداری کند تا از این طریق حرمت استاد را حفظ نماید. یکی حرمت استادی، نکته دیگه هم که هستش این هستش که اساسا یه شاگرد وقتی سوالی رو از استاد مطرح میکنه گاهی وقتا جنبه های مختلفی داره، یه بار این هستش که به هیچ وجه سوال رو نمیدونه، یه موقع هستش که خودش جوابکی برای خودش قائل هست، بلده، ولی مطمئن نیست که این جواب درست هست یا درست نیست. لذا وقتی شاگرد سوال میکنه حقیقتا اگر جواب دوست واقعا بلد نباشه، دوست داره این جواب از زبانش استادش بشنوه، و اگر جوابش هم نیمچه جوابی هم بلد باشه، باز چون اطمینان به درستی جواب خودش نداره، باز دوست داره استاد بگه. لذا وقتی یه طلبه یا یه دانشجو یا یه همکلاسی جواب میده، هیچ وقت برای شاگرد و دانشجو یقین آور نمیتونه باشه. لاغر قسمت اعظم موارد اینطوری هست که یقین آور و پاسخ صحیح نمیتونه باشه. اصلا کلا به خاطر نه فقط رعایت ادب استاد که این به تنهایی کافی هستش برای اینکه کسی پیش دستی نکنه، بلکه به خاطر رعایت حال همکلاسی خودت هم لازم است که جواب ندید به این سواله. او بذاری که قلب او مطمئن بشه و جواب از کی بگیره؟ از استاد بگیره. بعد اگر خود شما جواب استاد کافی ندونستین یا فکر کردی که بهتر است مثلا طرح بشه، با کسب اجازه از استاد بیشتر در این باره بحث میشه، صحبت میکنه. شاگرد نباید در پاسخ به سوالات با استاد مسابقه پرداخته و با او در پاسخ به آنها هماوردی کند و همدوش با او بدین کار دست یازد و خود را با او همتراز سازد، و نیز نباید چنان اظهار نماید که پاسخها را می داند و یا قبل از استاد پاسخ درست آنها را باز یافته بود. این را نباید، نه نباید به زبان بیاره و نباید وانمود کنه که اینجاست من جواب می دونستم چلوتر. البته در صورتی که شاگرد بداند که استاد وی علاقه دارد که او پاسخ و سؤال را در محضر او ایراد کند، یا اینکه استاد ابتدا هم پاسخ به سوال را به او پیشنهاد نماید و یا خود استاد از او بخواهد که جواب سوال را در جلسه درس بیان کند، در چنین شرایطی مبادرت و پیشدستی شاگرد در پاسخ به سوالات مانعی ندارد. آمدن خدمت امام صادق علیه السلام سوال طرح کردن، حضرت جواب نداد، به هشام گفت شما جواب، هشام جواب میده، فرض کنم اینطوری مثلا جواب نمیده، مثال عرض میکنم. حرفو که رد نمیکنه، اجازه میده سوالشو طرح میکنه، سوالش طرح میکنه، ما موافق استادم نباشه. بعد عرض کنم خدمتون که انقلت میکنه، ولی همش با کسب اجازه است. شاگرد نباید در ادامه هر نوع سخن و گفتگوی استاد، این 27 ادب است، لزوم تمرکز حواس و استماع دقیق به سخنان استاد. شاگرد نباید در ادامه هر نوع سخن و گفتگوی استاد وقفه ایجاد کند و پیوستگی کلام او را با حرف زدن خود از هم بگسلد. او نباید در بیان مطلب بر استاد سبقت گیرد و در خط مشی گفتار او خیشتن را در مسیر گفتار او درآورده و با وی هماوردی کنند، بلکه باید درنگ نماید که استاد سخن خود را به پایان رساند و سپس سخن خود را به میان آورد. این چیزی است که معمولا رعایت نمیشه. یعنی شاگرد احساس میکنه که باید زود حرفش رو بزنه و زود از خودش رفع اتهام بکنه تو هر چیزی و گوش باید بکنه. حالا هر حرفای استاد تماما غلط، همش غلط میشنوی بعد جواب میدی، نه اینکه وسط سوالش بگی خب اجازه بدین اینو بگم، بذار این قسمت توضیح بدم، بذار اینو جواب بدم. نه، بذار استاد تمام صحبتش تمام بشه، بعد با کسب اجازه شروع کن به پاسخگویی و طرح مسائل خود. آنگاه که استاد با او گفتگو میکند و یا با جمع حاضران جلسه درس سرگرم بحث و مذاکره است، نباید او با شاگردان دیگر صحبت کند، بلکه موظف است سراپا گوش گردد و درس استاد را کاملا استماع نموده و تمام حواس و قوای خود را به منظور درک و فهم بیان او متمرکز سازد. این بحث در اخلاق خیلی جای مهمی داره، حتی خود این عبارت هست از اخلاق، ولی چه شاگردی میتونه این کارو بکنه؟ شاگردایی که سابقه مبارزه، ریاضت و کشتی گرفتن با طبیعت و ناخود خودشون زیاد داره، یعنی زیاد زورشون به خودشون میرسه و زیاد کشتی گرفتن، ولی وقتی طبیعت غلبه داشته باشه در صورت مقدس هم کار خودش انجام خواهد داد. یعنی آخر بی‌ادبی میکنه شاید. یعنی یک کسی باید پا رو خودخواهی خودش بذاره که یاد بگیره اینجوری سکوت کنه، اینجوری حرف نزنه، اینجوری پیش دستی نکنه، اینجوری منتظر باشه. خود انتظار یعنی چی؟ یعنی جلوی طبیعت رو گرفتن، جلوی ناخود رو گرفتن. این سخته، هر کسی نمیدونه. کسایی که میتونن این ادب رعایت کنن که واقعا با خودشون درگیر شده باشن و نه فقط درگیر شده باشن، در این درگیری هم پیروز شده باشن، یعنی سابقه زمین زدن طبیعت رو توسط فطرت چشیده باشن، لمس کرده باشن، این تجربه رو زیاد کرده باشن که بتونن این آداب رو رعایت کنن، و الا ممکن نیست بتونه رعایت کنه. 10 دفعه تو سخن استاد میپره، خراب میکنه کار رو، بعد کلاس به هم میخوره، نظم به هم میخوره، بی ادبی میشه. چرا؟ چون این نمیتونه پا روی طبیعت خودش بذاره. طبیعتی که الان چی پیدا کرده؟ طبیعتی که الان اومده در لباس دانشجویی، در لباس باسوادی، در لباس طلبگی، در لباس مقدس، همون طبیعتها، همون خودخواهی ها هستش، اما اجازه نمیده. اینی که مثلا با بغلسی صحبت نکنیدم یه نمونه از غلبه طبیعت هست. کسی که با بغلسی نمیتونه حرف نزنه، این نمیتونه به خودش غلبه نداره، یعنی تمرین نکرده غلبه بر خودش رو، یعنی یا سوالش رو نمیتونه نگه داره، آدم ضعیفیست، دائم دیگران رو شلیک میکنه از طرف خوش به دیگران، با بغلسی سخن میگه، نمیتونه ادب کلاس رو رعایت کنه، چون تحمل نداره که محدود کنه خودشو، یاد نگرفته خودشو محدود کنه، یاد نگرفته طبیعت خودشو محدود نگه داره و بهش فشار بیاره. طبیعت هر وقت هر اراده‌ای داشته اعمال کرده، لذا این سرکلاس نمیتونه خودشو نگه داره و حرف میزنه. و بقیه ظهورات هم همینجوری هستش. تو بقیه ظهور بسیاری از سوال ها همینجوری هست، سوال هایی که میشه، شخص شهوت داره، نمیتونه نگه داره، طبیعت اذیتش میکنه، هی دوست داره ذهنش رو چیکار کنه؟ ذهنش رو ارضا بکنه، تا سوال مطرح میشه میخواد جوابش رو بگیره، نمیتونه مقداری به خودش بگه تحمل کن، این سوال عیبی نداره بی جواب باشه، تا آخر کلاس نمیتونه صبر بکنه، یه ربع نمیتونه صبر کنه، 10 دقیقه نمیتونه صبر بکنه. حتی گاهی وقتا چنان طبیعت غلبه میکنه بر شاگرد که به خودش اجازه بده 2 ساعت 3 ساعت وقت خودش رو بگیره، وقت استاد رو بگیره، وقت دیگران رو هم بگیره. مثلا یک روب وقت گرفته بده خدمت استاد، میدونه نفر بعدی هم میخواد بیاد چیکار کنه، سوال بکنه، میدونه یک روب وقت داره ها. اما ظاهرن داره جواب سوالهاشو پیدا میکنه و پاسخ به پرسشهاشو پیدا میکنه، اما نفس چرونی هسته. چرا؟ چون حق دیگری داره رعایت میشه. باید بتونه شاگرد غلبه کنه، بگه ابن نداره، بقیه سوالامو هفته دیگه، 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه جوابشو میگیرم و بذارم نفر بعدی سوالاشو بکنه. استاد خسته است، آخر شب میخواد استراحت کنه، میخواد غذا بخوره، میخواد هر کار دیگه داره. شاگرد این طبیعتش غلبه کنه، بهش نذره، هی میخواد سوال بکنه، به مشغولاتش برسه، اینم خوب نیستش. باید توجه بشه به این مسائل. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.